بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. من عرائزم و از همین آیاتی که خوندن آغاز میکنم، وقتی خوندن به نظرم رسید که میتونه مطلع مناسبی باشه. یه کسی از یه عارفی خواستش که نصیحتش بکنه، یه سخن ارشادی بهش بگه. گفت میخوای که من نصیحتت بکنم یا نصیحتی رو از خدا برات نقل کنم؟ گفت خب طبیعیه، حتما اگر خدا بگه خیلی بهتره. گفت میخوای همینجوری خدا یه نصیحتی، ارشادی، موعظه‌ای داده باشه، روش قسم هم خورده باشه؟ البته خب خدا قسم خورده باشه که خیلی جدی‌تره. این خب میخوای خدا یه قسم خورده باشه یا 7 قسم خورده باشه؟ میگه دیگه نورون علا نورون. بعد همین آیاتی که خوندن، 7 سوگند ابتدای سوره شمس: و شمس و زهاها، قسم به خورشید، هم جرمش و هم پرتوبش، هم تشعشع خورشید، همون گراویتیش در واقع. دو چیز دیگه، خورشید تحت تاثیر دو نیروه که داره نور افشانی میکنه، که جاذبه است که مانع از انفجارش شده، که نیروی به اصطلاح انفجارات درونیش نیروی هسته ای. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید و ماه وقتی نور خورشید رو منعکس میکنه در شب که خورشید نیست، وظیفه نورافشانیش رو ماه داره. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، قسم به روز موقعی که تجلی میکنه با نور خورشید، حقایق خودش و زیبایی های طبیعت رو نشون میده. و لیل اذا یغشاها، قسم به شب که این حقایق رو، این آثار و آیات رو میپوشونه. و سماع و ما بناها، قسم به این آسمان و عواملی که این رو بالا آورده، مثل بنا که آسمان دائما در حال انبساط و گسترش جهان، فرضیه انبساط عمومی عالم. و الارض و ما تهاها، سوگند به زمین و عواملی که او رو مسطح کرده، قابل زیست کرده، قابل زیست زندگی انسان. این 6 تا سوگند از طبیعت. و هفتمی، و نفس و ما سواها، سوگند به همین نفس انسان و ما، آنچه عوامل، قوانین، نظاماتی که این رو به این مرحله تصدیه و کمال و رشد رسونده از این طبیعت، این تونسته بیاد بالاتر، کاملتر از هم بشه. خب این هفتمین سوگند به انسانه که یه نتیجه‌ای میگیره، که اون شخصی که از عارفی پرسیده بود، عارف هم همین نتیجه رو میخواد بگیره. این 7 سوگند چه نتیجه خدا میخواد بگیره؟ قسم به این پدیده های شب و روز و ماه و خورشید و کهکشان ها و زمین و نفس تو، که از اصل من زکاها و قد خواب من دستاها. افلحه، فلحه یعنی شکفتن، شکوفان شدن، اصطلاح اونجا فلوریش شدن یه دانه ای که حالا تبدیل به گل میشه. فلحه نیست، قد افلحه متعدیه، کسی که نفسش رو شکوفان بکنه، این دانه قدسی رو که در درون خاکه، توفیق بده که بیاد بیرون از اون فشار و خاک و تاریکی و فشار خاک، بیاد بالا در معرض نسیم و باد و خورشید و عوامل حیات بخش قرار بده. از افلح من زکاها، پاکش کنه، تزکیهش کنه. کشاورزه وقتی که خاک میپاشن، خب این بعد روش کود و اینا میدن، به اندازه ای فرض کنید 1 سانتی متر روش چیز سبکی هست، دانه در این حد زور داره، نیرو هست که بتونه جوانه رو از اون بکشه بیاره بالا. ولی وقتی یه بیل خاک روش بریزیم، حالا چمن بیکارید و هر چیز دیگه، اون انرژی انرژی و توانایی رو نداره که از این همه خاک بیاد بالا. پس پاک کردن روی اون دانه، سبب کردنش وسیله شکوفاییش میشه. نفس انسان هم همینجوره، هر چقدر آدم تو زندگی بار بکنه، فشار رو خودش رو زیاد بکنه، مسئولیت‌های مادی زیادی رو بگیره، نمیتونه دیگه خودش رو نجات بده. وقتی نداره، فرصتی نیست، انرژی براش نمیمونه. تمام هم و غم و شب و روزش رو، همه هستیش صرف نگهداری و اداره چیزایی میشه که اونا همش وسیله است. فدا کردن آسایش برای به دست آوردن وسائل آسایش، این میشه خلاصه زندگی. وقت خواب من دستاها، کسی که بپوشانه دستیستم، یعنی پوشاندن یه چیزی میده آدم میخواد بپوشه، بپوشونه اون قسمتی گردیده شو بذاره پایی، کسی که نفسش رو بپوشونه ضایع میکنه این دانه قدسی خودش رو. خب ما در امشب در بزرگ داشته کسی هستیم که قد افلح من زکاها. خداوند این نمونه ها رو میخواد به ما نشون بده. کسی که نفسش رو پاک کرده، تزکیه کرده و شکوفان شده دیگه، استعداداش پرورش پیدا کرده، بارور و بالنده شده. قول اقبال لاهوری میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، وقتی که دیگه اون سیستم شورایی و دموکراسی اسلامی تبدیل به حکومت موروثی یزیدی شد، خواست آن سلسله خیر الامم، اون اهل بیتی که خیر العمر بودن، سلسله اون خاندان از اون باقی ماندگان اهل بیت پیامبر اون بلند شد. خواست آن سلسله خیر العمر و تشبیه میکنه چون صحاب قبله باران در قدم، مثل ابری که از جانب قبله داره میاد، پیشا پیش داره این ابر از قبله میاد، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردید چنین سامان سفر. که دنبال قدرت و سلطنت نبود، کسی که دنبال سلطنتی که زن و بچه رو رانه می دازه، همه ی بچه ها و زن و خواهر و پیر و جوون و همه ی خویشاوندان و اینا رو جای امنی می ذاره، با یه عده جنگنده جوان می ده. تیغ لا 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 اله الا الله، تیغ لا رو کشید، نفیه، نگفتن به یزید و سیستم های فردی سلطنت. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، لا اله الا الله، نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش عنوان نجات ما نوشت، دیکته نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. تا قیامت قطع استرداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بعد آخرش هم میگه ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او بسان، به سبا به نسیم سبا میسپره. مفصل البته مجموعه است. آنچه که از دید اقبال لاهوری هست، میگه خواست آن سلسله خیر العمر، خواست یعنی برخواست. وقتی این انحرافات ظاهر شد، او سر سلسله بود بلند شد. یعنی تعبیری که برای این جنبش حسینی گذاشته برخواستنه. فارسی هم کم و بیش همینو میگیم دیگه، من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برخیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. برخواستن یک اصطلاحی که رنگ سیاسی هم گرفته دیگه، بلند شدن، خیزش ملت، خیزش. اصطلاحی که توی سخنان امام حسین بیشتر خروجه، نیلم اخرجو بطرن ولا عشرن، من خروج نکردم به خاطر زیاد طلبی، شورش، قدرت طلبی. خروجم این معنا رو موقع میده، خروج بر حکومت، یعنی من از این صف پرستندگان این نظام خارج شدم. بعضی ها گفتن نهضت حسینی. نهضت موومنت در واقع یه نوع جنبشه، یه حرکت، مثل نهضت آزادی بخش الجزایر، مثلا نهضت سواد آموزی، ملت بسیج بشن، حرکت کنن که مردم رو آموزش بدن، سواد یاد بگیرن. اینم یه انوانیست، نهضت حسینی، جنبشه، ولی بیشتر به اون حرکت پویایی توجه داره. اصطلاحی قبل از انقلاب بود بیشتر انقلاب حسینی میگفتن. این واژه ها در زمان های مختلف محبوبیت و مذمومیتشون فرق میکنه. این واقع بود هر کسی هر چیزی میخواد بنویسه بگه سعی میکرد چهار تا کلمه انقلاب هم توش باشه، خیلی مقدس بود. واژه ها در ادوار مختلف فرق میکنه. انقلاب حسینی، نکه چپی ها می کلمات زیاد به کار می بردن. ولی انقلاب تو قرآن واژه فارغ از معناست، یعنی هم می تونه خوب باشه هم بد باشه. انقلاب یعنی وارونه شدن، قلب، تقلب هم همینه دیگه، چیزی رو برگردونی. حالا هم حقیقت میشه تبدیل به باطل بشه، انقلاب بشه، هم باطل تبدیل به حقیقت بشه. بیشتر تو قرآن جنبه منفی داره انقلاب. انقلبتم علی اعقابکم، اعقاب پاشنه پا، یعنی 180 درجه رو پاتون برگشتید عقب. انقلاب ارتجاعی در واقع میگه حالا که قرآن اومده، حقایق دین اسلام، شما برگشتین باز اون افکار جاهلیت، این چه انقلابی است که کردید؟ انقلاب ارتجاعی کردید. انقلاب مثبت هم هست، ساحران که ایمان آوردن به موسی، وقتی که فرعون میگه میکشمتون، پدرتون در میارم، دارتون میزنم، دست و پاتون رو در جهت عکس قطع میکنن، میگن لا زیره انا الی ربنا منقلبون، دیگه مهم نیست، دیگه مهم نیست، ما منقلب شدیم، ما انقلاب کردیم، ما به سوی رب انقلاب کردیم، یعنی از اون حالت بردگی تو برگشتیم به سوی رب انقلاب کرده. به این صورت هم انقلاب بار معنایی مثبت بهش داده قرآن، پس اصلا خودش بار معنایی نداره، یعنی تغییر موضع داده. اما واژه‌ای که به نظر میاد مهمتره قیامه، که این رو هم به کار میبرند، قیام حسینی. این که من گفتم عرایزم رو در این مورد میزنم که اصلا قیام یعنی چی؟ قیام در واقع در برابر قعوده، قعود نشستن دیگه، قیام یعنی بلند شدن دیگه، ایستادن، ولی نه ایستادن و نشستنی که فقط مکانی باشه، اینا همه استعاره است در واقع. مواردی که قیام در قرآن اومده من چند تاشو خدمتتون میگم. ما بیشتر فکر میکنیم که قیام سیاسیه، خب این قیام 15 خرداد مثلا، حالا سلطنت طلبان میگفتن قیام 28 مرداد، یادتونه که، یعنی هر تغییر سیاسی رو معمولا میگن قیام، ولی تو قرآن اینطور نیست. اتفاقا قیام امام حسین هم قیام سیاسی نبود، یعنی اصلا امام حسین برای اینکه به حکومت برسند حرکت نکردن، اصلا حرکت خشنی نبود. روز آخر مجبور شدن از خودشون دفاع بکنن، شمشیر بکشن. میدونستن هم کشته میشن در برابر 72 نفر، در برابر چندین ده هزار نفر که معلومه. یعنی اصلا از اولش مسلحانه نبود، برای رسیدن به حکومت نبود. مردم کوفه دعوت کرده بودن که ما سرپرست میخواییم، کسی رو نداریم، تو بیا اینجا. امام حسین هم حرکت میکنن از مکه، میرن، بعد اونا میگن که نه خیر اشتباه شده، زیرش میزنم یه خیلی خوب بسنم بر میگردم. میگن نه دیگه نمیشه برگردی، حالا باید بیاییم بیعت بکنیم. یعنی نمیذارن از این برگردن. تا آخرش هم تلاش داشتن که برگردن ولی نمیذاشتن دیگه، زوره دیگه، به زور باید بیاییم بیعت بکنیم. اما معنای قرآنیش، اولا خود خدا اهل قیامه، خدا اولین قیامگره. یکی از اسامی خدا چیه؟ حی و قیوم. قیوم مبالغه قیامه، یعنی همه قیام هستی به خدا وصله. اگه گیاهی رشد میکنه، هر چیزی که حرکت میکنه قائم روپای خودش هست، هر چیزی که بنا شده خدا بنا کرده. خدا حی و قیومه، هم حیات ناشی از خداست و هم حرکت. حرکت یعنی قیام دیگه. روز قیامت هم اصلا اسمش رو خودشه دیگه، همه چی برپا میشه، هم انسان ها از درون خاک برپا میشن و هم حساب و کتاب رو میاد، همه چی آشکار میشه. یوم تبل سرائر، همه اسرار آشکار میشه. نماز رو هم تو قرآن هیچ جا نگفته بخوانید، همه جا میگه نماز رو اقامه کنید. یقیمون الصلاه، اقام الصلاه، اقیم الصلاه. یه بارم خواندن نیست، خواندنی نیست نماز که. یک بارم نگفته بخوانید نماز رو. ما میگیم نماز تو خوندی یا نخوندی. این مسئله رو باید به پا داشت، بلندش کرد. ممکنه که آدم نخونه حتی چیزی هم تو دلش، اولا صلات هم نماز نیست. نمازی که ما میخونیم یکی از اشکال صلاته. صلات یعنی روی کرده به خدا، توجه به خدا، روی کرده به خدا رو جدی بگیر، جز برنامه های جدی زندگیت مهمت باشه، نه هر وقت بیکار بودی وقت نداشتی. خود صلات، صلا مقابل تولا، تولا پشت کردن، صلا این روی کردن، روی کرد، توجه، جدی بودن برای آدم تو زندگی. این مسئله بارها تو قرآن گفته که به خاطر یتیما قیام کنید. تقومو للیتاما بالقسط، به خاطر برپایی عدالت بین یتیما قیام کنید. منظور این نیست که قیام سیاسی بکنید، بلند شید. چرا به توجهی برای گرسنگان، برای یتیما بلند شید؟ لازم نیست آدم از جاش بلند شه، ممکنه بشینه ولی کاری بکنه برای اونها. یا بارها گفته کونو قوامین لله، یه جا گفته قوامین بالقسط، یه جا قوامین لله. شما قیامگرای برای عدالت باشید، یا قیامگرای برای خدا، ولو علی انفسکم، حتی علیه خودتونه، اول والدین، علیه پدر مادرتونه، علیه خویشاوندانتونه، علیه دوستانتونه. بذارید مردم شما رو الگوی عدالت بشناسن، نه هر جا که به نفع خودته یا خویشاوندانته به نفع اونا رأی بدی. بگن نه این اصلا کاری نداره، علیه پدر مادرش هم باشه، حق هر چی باشه اون رو. به خاطر این قیام بکنید. یا یه جا میگه لا یرجمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، اگه با یه گروهی دشمنین اختلاف دارید، مبادا به خاطر دشمنی با او در مورد اون انصاف و عدالت رو رعایت نکنید. اعدلوا و اقرب للتقوا، شما عدالت بکنید، عدالت به تقوا نزدیکه. اونجا میگه قیام بکنید برای این کار. پس این مفاهیم ایست که از قیام تو قرآن اومده. خداوند میگه حج بکنید برای قیام. حج رو خلاصه کرده این مناسک، این اعمال قیامه. جعل الله الکعبة البيت الحرام، خداوند قرار داده کعبه بیت الحرام رو چی؟ کسی افته؟ قیامن للناس. حج وسیله‌ای که به ناس، تودای مردم قیام کنه. قیام کنند. پس تمام اعمال حج برای یاد گرفتن قیامه، بلند شدن. آدم ها بلند شدن. چطوری بلند شدن؟ حج مگه چیه؟ میگه فیه آیاتون بینات، در حج آیات خیلی روشنیه، آشکار بینات. چیه آیات حج؟ از هر کی بپرسیم که خب چه نشانه هایی از خدا پرستی در ایام حج هست؟ فقط یکیه. الان ما میگیم طواف سعی، صفا و مروه، چیه؟ یکیه، مقام و ابراهیم. حالا فکر میکنن مقام ابراهیم هم همون چیز برونزیست که گذاشتن میرن پشتش دو رکعت نماز میخونن. مقام اسم زمان و مکان قیامه. برید زمان و مکان قیام یک انسان رو به تماشا بنشینید. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. برید، نمیگه نماز بخونید، میگه برید یه مصلایی بگیرید. مصلا یعنی وسیله صلات، نه خود صلات. حالا نمیخوام بگه اون دو رکعت رو نباید خون، اون دیگه عادت شده. ولی اون چیزی که قرآن میگه، میگه حج برای قیامه. جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس. چه جوری قیام کنید؟ برید قیام یک انسان رو تماشا کنید. و اتخذوا من مقام ابراهیم، از مقام ابراهیم مصلایی بگیرید. مصلا اسم وسیله صلاته، دستگیره نجات، دستگیره ارتباط با خدا. میخواد به خدا نزدیک بشید، برید از ابراهیم این وسیله رو، این درس رو بگیرید. برای که تمام حج ابراهیمه، فیه آیات و بینات، مقام ابراهیم. پس میبینیم که مناسک حجم اصلا برای قیامه. این کلمه قیام که ما فقط از بعد سیاسی بهش نگاه کردیم. اموال رو هم قرآن میگه وسیله قیام شماست. میگه این اموالتون و اقتصادتون و این پتانسیل اقتصادی رو ندین دست آدم های نااهل بی سواد. اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما. مال وسیله قیام جامعه است. ثروت، اقتصاد جامعه رو بالا میبره، رشد میده. حالا که دچار این مشکل اقتصادی میبینیم چرا همه چی داره میخوابه. جامعه میشینه دیگه، اقتصاد خوب باشه جامعه بلند میشه، شکوفان میشه. میگه دست هر کسی و ناکسی ندید، کاردان باید باشه. لا توت و صفحه ها آدم های صفیح بیخرد. اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما. پس خود اموالم باز وسیله قیامه. نماز شب هم میگه قیامه. به پیامبر میگه بلند شو قسمتی از شب و فتهجد بهی نافلتن اثارم بکن یبعثک مقاما محمودا. توی قیام محمودی اون وقت میکنی. محمود یعنی مورد حمد. همچنان بالا میای، رشد میکنی که مورد حمد دیگران خواهد شد. اصحاب کهف هم میگه قیام کردند. اصحاب کهف یاد جوانهایی بودن، آگاه بودن، روشن فکر بودن. دوران شرک و اون نسبت هایی که قائل بودن به جای توحید، ماه و ستاره و خورشید و اینا، یه ده جوانایی که قرآن میگه که انهم فتیتون، یه گروه جوان بودن. آمنو به ربهم، اینا به ربشون ایمان آورده بودن. رب نمیگه الله، یعنی ارباب واقعی رو شناخته بودن. و زدناهم هدن، هدایتشون رو زیاد کرده بودیم اینا. بعد میگه چطور تو غار رفتن و هم یه گفتن که اگه بیرون باشیم ما رو میکشونن تو همون آداب و همون سنت های شرکامیز. میرن توی غار قایم میشن، میخوان در واقع به تعبیر که قبل از انقلاب بود خونه تیمی. این اصلا قیام سیاسی نمی کنن، ولی قرآن میگه قیام کردن. از قامو، وقتی قیام کردن، فقالو ربنا الله، رب ما همون کسیست که آسمان ها و زمین، رب اونجاست. یعنی بلند شدن از اون جامعه شرکامیز عقب افتاده ارتجاعی، برخواستن اینا. اینم باز اصطلاح قیام قرآن در بارهشون به کار برده. اصلا یه جا خداوند به پیغمبر میگه به مردم بگو من فقط به شما یه نصیحت میکنم، فقط ازتون یه انتظار دارم. قل انما، انما این است و جز این نیست. اعظکم به واحدتن، من فقط یه موعظه به شما میکنم. چیه اون موعظه؟ ان تقومو، بلند شید قیام کنید. لله مثنا و فرادا، یکی یکی یا دوتا دوتا، یکی بلند شو یا با رفیقه. خب بعد چی کار کنیم؟ ثم تتفکروا، بعد فکر کن. ثم تتفکروا ما به صاحبكم من جنه، این رفیقتون، این پیامبر که حرفا داره میزنه میگن دیوانه است، مجنونه، این دیوانه است. فکر کن خودت، خودت از جو بکش بیرون، بلند شو، قیام کن، اندیشه بکن. ولی جو نمیذاره توی جمعیت، آدم تحت تاثیر القاعات اطرافیان خودش قرار میگیره. البته مشکل قیام کردن، میگه این سوره جن هست، انه لما قام عبدالله، هر وقت که یه عبداللهی قیام کرد، اونی که میخواد بگه من فقط عبد خودم، نه عبد این شخص اون شخص این و اون و این قدرت، کادو یکونون علیه لبده، همه علیهش میشورند، جامعه نمیپذیره آدم موحد، همه دوست دارن این واسطه ها، این اون چیزی که عادت کرده. هرگاه یه بنده خدا خواست فقط بنده خدا باشه، همه علیهش بسیج میشه، کادو علیه لبد و گروه گروه. فراوان از این نمونه ها توی قرآن زیاد هست که شما خودتون میتونید برین نگاهی المنجد بکنید که این مفهوم قیام چه ابعادی در قرآن داره. حالا امام حسین قیام کردن، ما زود یا چسبیدیم به شعائر، به اون جنبه های فرمال، به این در واقع مظلوم نمایی ها، یا اگه میگیم که اون آخر اونطوری نیست، اون طرفش رو میگیم باید یک کاری کرد، باید قیام کرد، باید دست به اسلحه برد، باید نیروهای انتحاری تشکیل داد. یعنی اون طرفش رو زود یه عمل تهاجمی خشونت آمیز سیاسی تلقی میکنیم، در حالی که بین این دوتا خیلی فاصله است. ممکنه که در یه مرحله نیاز باشه به یه عمل نظامی، اونم بعد از طی صد مرحله مقدماتی که باید انجام بشه. میبینیم همه این ابعاد در نهضت حسینی، در جریان کربلا مورد نظره. بلند شدن یک انسانه، وگه نه کافی نیست که حرکت سیاسی هر چقدر تند بشه. دیشب سنوزه درست کردم من توی یه جایی خبرنامه سوابق مثلا حماس رو میخونده. اولا اینا چقدر طرفدار صدام بودن تو جنگ ایران و عراق، صدام که کشته شد چقدر تو همه پایگاه هاشون ختم گذاشتن برای او، اون عدی و قصی چیه دو تا پسر دیگه اش، این دار گفتن حسن و حسین امت ما، اون جنایتکارا، اون آدم هایی که اصلا روی صدام رو سفید کرده بودن. یک کتابی راجع به زندگی اینها، جنایت هاشون اینا هست که اصلا مو بر تن آدم راست میشه که اینا دیگه چه اوجوباهایی بودن. از یاران همین زرقاوی که این انفجارات و بمبگذاری ها رو تو عراق این برانبر میکرده، درست این خوارج، خوارج این دوره، چه ترورایی از الفت کردن اینا. خب اینا یه قیام سیاسی کردن، تندروترین افراطی ترین هم هستن، قیام سیاسی، ولی اینا قیام ارزشی کردن یا در همون حالت خیلی سلفی ارتجاعی قدیمی دارن مثل سلفی های وهابی هست. آیا فقط اینه که یه تغییر ظاهری بشه، حکومت منتقل بشه به این ور یا به اون ور، یا نه قیام انسان مورد نظره، ساخته شدن انسانه، و نه چه فهم میکنه که قدرت دست این ور باشه یا اون ور باشه، فقط احراز نیروی سیاسی مورد نظر نیست. این که در همه ابعاد میبینیم که این یه تابلوی زیبایی ارزش های انسانیه که داره رشد میکنه تو این ماجرای کربلا. یه جنگ حق و باطل، ارزش ها و ضد ارزش هاست. ممکنه امروز به نظر ما بیاد که اسلام حتما باید با قدرت پیش بره، باید قدرت سیاسی احراز بشه تا مثلا اسلام بشه پیاده بشه. من به یه کسی میگفتم باید قبل از انقلاب قدرتی نداشتیم، ملت چی داشت؟ اصلا هم نداشت که، تازه سربازام که بودن مردم گل میذاشتن تو لوله تفنگ اونا، کاملا مسالمت آمیز بود. ولی یه جایی رسید نیروی مردمی که دیگه همه گیواب کردن، هم ارتش 400 هزار نفری شاه و تمام حامیان امریکایی و اسرائیلی و غیرش. وقتی یه مردمی بلند بشن دیگه نمیشه با این مردم کاری کرد. قیام، نه قیام الزامن سیاسی، اونم نمیخوام نفی بکنم، اونم یه جای خاصی برای خودش داره. مردم وقتی بلند بشن واقعا آماده بشن که دیگه از خودشون مایه بذارن، دیگه مقاومتی در برابرشون نمیشه کرد. واقعا حالا من کاری به جریانات بعد و این برابر ندارم، برخلاف تمام چیزی که میگن امریکایی‌ها میخواستن وابستگی بود چی بود، واقعا مردم قیام کرده بودن، یه قیام ارزشی بود. هم اونا که اون دوران شاهد بودن چقدر روابط مردم مهربانانه بود، چقدر همه دوست بودن، تو راهپیمایی‌ها در مغازه‌هاشون رو باز میکردن، گل فروشی‌ها میدادن، اغلیه فروشی‌ها، همه با هم برادروار شده بودن. پس اون چی که بیشتر تو این ماجرا مطرح هست قیام واقعیه، در واقع قیام قرآنی ما هستش. خب حالا ما از این ماجرا امروز بعد از 1400 سال، 1370 سال که از اون ماجرا گذشته، چه درسی میخوایم بگیریم؟ تو امریکا در آغاز 1300 قرن 21 این مجموعه که تمام درس‌های قیام انسانه، انسان با تمام استعدادا و ویژگی‌هاش بلند شده. یه تابلو دیشب عرض کردم که از کودک 6 ماهه هست تا مرد 95-6 ساله حبیب ابن مظاهر، از برده مثل جون هست تا آزاده ها، زن هست، مرد هست، همه تیپ هستن، تو هر سنی هست، با هر ویژگی وجود داره و همه در واقع اون نقش خودشون رو ایفا کردن. یه تابلوی زیباییست که اجزایش همه گویاست، اجزایش همه دو طرف به اوج رسونده، هم این طرف یاران امام حسین و هم اون طرف دشمنان. در واقع سرآغاز در واقع یک جنایت در امت اسلام، اولین هولوکاستیست که اتفاق افتاده. قبلش ترورای خلیفه دوم، سوم، چهارم، این آغاز شد. در واقع هم باب کشتار باز شد که به دنبالش قتل عام مردم مکه مدینه، و از اون طرف قیام مختار، قیام سلیمان ابن سرد خزائی، نمیدونم قیام ها پشت سر هم از تمام کشندگان امام حسین و یارانش هم انتقام گرفته شد، همه اونم کشته شده. مردم قیام کردن در مدت خیلی کوتاهی، اصلا ورق برگشت. یه شکستی که قوی ترین شکست تاریخ بود به ظاهری، همه کشته شدن، هیچ کی نموند، حتی فراری هم نداشتیم، زخمی هم نداشتیم، همه کشته شدن. زن و بچه‌شون هم اسیر شد، ولی در عرض مدت کوتاهی ورق به کلی برگشت. این که میگن خون بر شمشیر پیروزه، واقعا در زمان خودش نتیجه‌اش رو داد. از اون به بعدم این پرچم برافراشته موند. من مطلبی که به نظرم میرسید، چقدر وقت دارم خدمتون عرض بکنم، یه مقایسه است از قیام حسینی در چارچوب سوره عنکبوت، در قالب سوره عنکبوت که مقدمش 12 تا اصل رو بیان میکنه. سوره عنکبوت ماجرای 7 پیامبره، در واقع تجربه ابتلا و امتحان و درگیری حق و باطل 7 پیامبره. 7 هم عدد پرمعناییست در قرآن. این سوره 12 تا آیه داره به عنوان مقدمه که 12 اصل رو بیان میکنه. سال نزول این سوره در اواخر دوران بعثته، یعنی در آستانه هجرته. مسلمان ها در شرایط بسیار سختی بودن، حضرت خدیجه فوت کرده، پیامبر تنها مونده، یعنی پشتیبان خانه رو از دست دادن، ابو طالب هم که پشتیبان بیرونی بود اونم فوت کرده، پیامبر دست تنهاست، هم تو خانه هم تو بیرون، فشارها شدت گرفته، یه گروه برای نجاتشون فرستادن حبشه، دنبال اینن که چطوری میشه از این شرایط نجات پیدا کرد. یه گفتگوهای پنهانی دو بار مثلا با شهر یثرب، بعضی که اونجا مسلمان شدن که ما رو راه میدین شما، ما فرار کنیم بیاییم اونجا. یثرب که بعدا اسمش شد مدینه، مدینه الرسول، شهر رسول. در سال 13 هم که شبانه فرار میکنن دیگه، فرار یعنی واقعیتش فراره دیگه، حالا هجرت ما میگیم، یعنی برای که جونشون رو نجات بدن. همون شب هم میریزن در خانه پیامبر برای کشتن او، از 7-8 تا قبیله که خونش هم به گردن کسی نیفته، که همزمان شمشیراشون رو بر رخت خواب فرو ببرن. یعنی یه همچین شرایطی مشکلاتی بوده دیگه. خب این سوره تو اون شرایط آمده، شرایطی که از آسمان فتنه میباره، سختی ها در انتظاره. این سوره مقدمش قبل از اینکه داستان اون 7 پیامبر رو که چگونه در این کوره ابتلا بودن بیان بکنه، 12 تا اصل رو مطرح میکنه که حالا با هم میخونیم آیه به آیه. البته سوره عنکبوت سوره 29 همه، اگر ملاحظه بفرمایید. از آغازش بحث سختی هاست در واقع. اولین آیش هست الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همینه که بگن ایمان آوردیم رها میشن و گرفتار فتنه نمیشن. این تصور عمومی مردم دیگه. خب ما به سمت خدا رفتیم، همه به یک کسی تو زندگی تکیه میکنن برای اینکه سلامت بمونن، کسی دیگه چیزی بهشون نگه. همه تلاش انسان اینه که خودشون رو به یه جایی بند کنن دیگه. حالا ما خودمون رو به خداوند عزیز و جبار بست کردیم، خب دیگه ما گارانتی شدیم تو زندگی دیگه. احسب الناس، اینطوری مردم حساب میکنن، پندارای واهیه. ان یترکو، نمیگه ما ولشون میکنیم، یترکو فعل مجهوله یعنی رها میشن. یعنی تو وقتی که آمدی تو مدرسه، آمدی تو دانشگاه، فکر میکنی رها میشی؟ نمیگه که کسی یقتو میگیره، معلم و مدیر مدرسه. ورود در دانشگاه مستلزم مشقت هاست، آغاز ماجرا هست، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اول مشکل هاست تو دانشگاه، بس بل نمیشی، رها نیستی. که یکی از دوستان و استاد دانشگاه، یکی از دانشگاه بود، میگفت سر کلاس دانشگاه اصفهان بود، میگفت که درس تمرین اینا میدم، یکی از دانشجو گفت، میگفت که سال اول که به ما میگفتن که ورود دانشگاه سخته، اینجا بیای این دوره دانشگاه فقط سعی کن زیر ماشین نری، از اون من میای بیرون. حالا با اون لهجه اصفهانیش، این 4-5 سال خودت حفظ کن زیر ماشین تو خیابونه میای بیرون میبینی خیلی شما سخت میگیری. میگه نه، اصلا این لازمه دانشگاه ایمانه که تو رها نمیشی. و هم لا یفتنون، مردم فکر میکنن به فتنه نمیفتن. کلمه فتنه در زبان عربی سنگ های قیمتی رو، طلا مثلا اینا، برن که ناخالصی هاشون ذوب بشه توی کوره میذارن. دیدین حتما توی چیزای فلزی و اینا هستش، در درجه حرارت های مختلف ناخالصی ها آب میشه تا اون سنگ قیمتی در واقع باقی میمونه. این میشه فتنه. یعنی میخوای طلای ناب به دست بیاری، این ناخالصی هاش باید ذوب بشه. انسان هم باید ذوب بشه ناخالصی هاش. فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر الرجال، در زیر و رو شدن زندگیه که جوهر انسان ها، اون ماهیت و هویت اصلیش خودش رو ظهور میده. چون در جای دیگه حضرت علی فرمودن که ان الجنه حفت بالمکاره، بهشت کادو پیچی شده با سختی ها. دیدین بعضی یه چیزی مثلا چیزی طلا چیزی تو یه چیزی پیچیدن، اونو تو یکی دیگه، اونو تو یکی دیگه، بسته انقدری میاد خونه آدم هی باید باز کنه باز کنه باز کنه. میگه بهشتم با سختی ها کادو پیچی شده، تو میخوای به بهشت برسی همه سختی ها رو باید بگذرونی، و برعکس ان الجحیم حفت به شهوات، بهشت جهنم برعکسه، کادو پیچی هاش همش لذت داره ولی آخرش که میرسی بدبختیه. پس برای رسیدن به بهشت باید زحمت کشید، دانشگاه هم میتونه دیگه، همش باید زحمت کشید تا یه نتیجه مفیدی به دست بیاد. و امام حسین خیلی ها روی علاقه و ارادت نصیحت میکردن که نرین، این راه آخر عاقبتی نداره، همه میدونستن که این به کجا میکشه، با 70-80 تا آدم که نمیشه به جنگ امام حسین، که به جنگ هم نمیخواستن برن، نمیخواستن ذلت رو بپذیرن، هی میگفتن نرو نرو، ما هم این شعرهایی درآوردیم که نرو نرو از زبان حضرت زینب دیگر، همون موقع میگفتن نرو. میفرماد اذا اقمت به مکانی فبه مازا یفتلی الخلق المتبوس و به مازا یفتلی، اگه من نرم این امتحان و ابتلای این ملت چطوری تمام میشه؟ پس باید یه راهی رو، راه حقی رو کسی برن، یه دو در برابرش وای میسن، یه دم حمایت میکنن. هدف خلقت همینه که آدما تکلیفشون روشن بشه. نمیشه آمد تو دنیا و رفت آسه برو آسه بیا که گربه شاخه بزنه، نه نمیشه، باید راه حق رو طی کرد. بعد میفرماد بگو شما اگر در خانه هایتان هم باشید، قطعا آنهایی که از نبرد در راه خدا بر آنها نوشته شده در کشتنگاه خیش حاضر میشوند تا خداوند بیازماید آنچه در سینه های شماست و پالوده و خالص سازد آنچه در دل های شماست و خدا با آنچه در سینه هاست بستاند. من ترجمه فارسیش خوندم. یعنی اصلا از اول امام حسین این آگاهی رو داشتن که این طبیعت کاره فتنه، نمیشه فرار کرد از سختی، هدف این نیست که بذاریم در بریم. اصل دوم استمرار تاریخی فتنه به عنوان محک شناخت صدق و کذب ایمان. همه میگن ما مؤمن هستیم، ما کجا میشه فهمید که راست میگن؟ خواهد بگه همیشه اینطور بوده. ولقد فتن الذين من قبلهم، پیروان حضرت موسی و حضرت عیسی و همه پیامبران رو ما دچار فتنه کردیم، همه از این امتحانات عبور کردن. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، همه میگن ما مسیحی هستیم، همه میگن ما پیرو عیسی، همه میگن ما مسلمانی، به صرف شناسنامه بودن یا پدر و مادر مسلمان بودن که کافی نیست، باید معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه، همه ادعا دارن. پس در این ابتلا هاست که آدم ها ساخته میشن. یک سخنی از پیامبر میفرماید که مؤمن و قدر ایمانش بلا میبینه، هر چقدر ایمانش بیشتر بلاش هم بیشتر، بلا ابتلا یعنی امتحان دیگه، واژه ها شبیه همه، فتنه، اختبار، امتحان، ابتلا، اینا یه معنا داره با یه تفاوت‌های ظریفی. میگه از همه بندگان بیشتر انبیا فتنه داشتند و بعد اولیا، بعد هر چقدر هر که ایمانش بیشتر باشه. نه اینکه بلا بد باشه، بلا امتحان. حالا تو مدارس معمولا خب ما 6 ماه درس می‌خونیم، یه ترم بعد امتحان می‌کنه. امتحان خدا که اینطور نیست، تو درس رو تندتر می‌خونی، این درس 6 ماه رو 3 ماه خونی، 3 ماه امتحانت می‌کنی. خیلی درنگی یه ماه خوندی، یه ماه امتحانت میکنیم، نه یه هفته ای امتحانت میکنیم. امتحانم سخته، آدم خوابش نمیبره، تونتون باید بخونه. یعنی هر کسی هر چقدر داره رشد میکنه میره بالا، امتحاناش هم تونتر، هی سختر هم میشه. حالا ما دوست نداریم امتحان بدیم، خب کلاس بالا هم نمیریم، میمونیم سر جای خودمون. امتحان یعنی محنت ها، این سختی هاست که تو رو میسازه. پس این آیه دوم به مسلمان‌ها در همون سالهای در آستان هجرت، ناراحت نباشین که دچار سختی هستین، مجبور خونه زندگیتون و زن بچه‌تون رو بذارید فرار کنید برید تو مدینه، نه پولی، نه کار کاسبی، نه گاو و گوسفندی، هیچ چی، چون اونام رفتن مهمون اهل مدینه شدن دیگه، هر کدوم به یک کسی در واقع دست به یاد دادن، همش ریسک بود. میگه همیشه اینطور بوده، چرا ناراحت هستین؟ این داستان تاریخی در واقع. اتفاقا در این شب عاشورا امام حسین میگن خود را برای بلا آماده کنید. بدانید خداوند حامی و حافظ شماست و به زودی از شر دشمنان نجاتتان داده و سرانجام کارتان را به خوبی منتهی خواهد کرد. ابدیت میاد و دشمنان را نیز به انواع عذابها گرفتار خواهد نمود. در ازای این ابتلای سخت به انواع نعمتها و کرامتها جزایتان خواهد بخشید. پس شکوه نکنید، چیزی به زبان نیاورید که از قدر شما کاسته شود. یعنی آگاهی دادن به این که تو فتنه ایم، حرفش هم اصلا نزنید. اون طرف خیلی آباده. درس دوم گفتم، سومیش ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. آیا اون کسانی که دارن ظلم و ستم میکنن، بدکاری میکنن، فکر میکنن از ما جلو زدن؟ این از سیستم ما خارج شدن، دست ما بهشون نمیرسه؟ این فقط به مؤمنینه که میگن خب درست مثل توی مدرسه یه درس میخونن، زحمت میکشن، ولی میبینن یه عده میان و میرن و خوشن و واضح میکنن، یا خب پس ما داره کلا ترمون میره، اونا که این دوران داره خوش میگذرونه. میگه نه، یه مدتیست که به اونا دادیم دارن جولان میدن، میدن میان. فکر نکن اونا برنده شدن، اونا حواسشون نیست آخر سال روز امتحان اونجا معلوم میشه. یعنی این آیه داره هم به اونایی که دارن ظلم و ستم میکنن و هم به مؤمنین میگه حواستون جمع باشه، اونا جلو نمیزنن از ما، یعنی پیشی بر قوانین خدا نمیگیرن. اصل چهارم، من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هر کسی که امیدوار به لقای خداست، رجای امید خدا رو داره، فإن أجل الله لآت، عجل خدا که داره میاد. حالا تو رخت خواب داری میبینی سکته میکنی، سرطان میگیری، این عجل که از بین نرفته. و هو السمیع العلیم، خداوند سمیع علیمه. لقا در واقع یعنی ملاقات، که خدا جایی نیست که ما بریم ملاقاتش. مثل ملاقات، لقا به قول آقای طالاقانی میگه مثل شاگردی که هر یه صفحه که درس میخونه درس اون معلمو، به لقای اون معلم رسیده پله پله. یه دهم این کتاب رو خوندی، یه دهم به ملاقات او رسیدی، نصفش رو خوندی، 50% به لقا یعنی تلاقی رسیدن. کتاب فیزیکو تمام کردی، عیناً وجودت مثل اون معلم فیزیک شده، با هم تلاقی کردید، به هم رسیدید. تو میخوای به خدا نزدیک بشید، به لقای خدا میخوای برسید، ترس دیگه نداره، نگرانی نیستش که چرا میترسید. البته اونا که نمیترسیدن، این 12 آیه داره درس برای همیشه میده. تو دنبال خدایی، به خدا میخوای نزدیک بشید دیگه، ترس نداره، عجل خدا من دکترش هم میمیری دیگه. یکی از سخنان معروف امام حسین میگه خط المولد على جید الفتا، مرگ ببخشید، خط الموت على ولد آدم مخط القلاده على جید الفتا، مرگ در راه خدا، شهادت در راه خدا مثل گردنبند بر سینه دختران جوانه. این چقدر تزیینه، حالا به اون زمان مثلا این تزیینات رو میگفتن، فتات دختران جوان بر گردن اوناست، یعنی تزیینه برای کسی که در راه خداست، داره آماده میکنه، یعنی خودش رو مثل این که ازدواج میخواد بکنه، لقای خداست. میگه ترس نداره، میگه که الا ترون ان الحق لا یعمل، مگه نمیبینید که به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا ینتهان، مگه نمیبینید که کسی جلو باطل رو نمیگیره. یه یزید داره بر جامعه اسلامی، جامعه که پیامبر ساخته، علی زحمتاشو کشیده، اینا دارن حکومت میکنن، هیچکی هم جلوشون نمیگیره. فلیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، مرد مؤمن باید شیفته ملاقات خدا باشه تو این شرایط. فانی لا اری الموت الا السعاده، من تو این شرایط مرگ رو جز سعادت نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، زندگی با اینا رو این ملالته، یعنی تو این شرایط با اینا زندگی کردن و تحمل این شدائد، این باختن برای من. کسی که اهل ایمانه باید مشتاق لقای خدا باشه تو این شرایط. در واقع همین اصل چهارم رو میبینیم امام حسین در کربلا دارن میگن. اصل پنجم، تلاش و رنج نیاز ذاتی انسان. دانشجویی که درس میخونه نیاز خودشه، اگه میخواد رشد بکنه برای کسی نیست، نه به نفع استاد، نه به نفع اون دانشگاه است. این تلاش ها ضرورت و نیاز ذاتی خود ماست. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، هر کسی که جهاد یعنی تلاش و قبول مصیبت ها برای خودش کرده. ان الله لغنی عن العالمین، خدا از همه عالمیات بی نیازه، نیازی نداره به شما میگه که برید به استقبال خطرات به خاطر منافع جامعتون. از فرمایشات امام حسین باز تو این مسیر، سأمزی، شعر که خوندن، سأمزی و ما بالموت آرون علی الفتا از نبا حقا و جاهد مسلمن، من به نبرد میروم و مرگ برای جوان مرد آر نیست، هرگاه نیت خیلی داشته باشد و در حال تسلیم به خدا جهاد کند. یا در یه جای دیگه اینو به صورت شعر گفتن، ان تکن الابدان للموت انشأت، حالا که این بدنهای ما بالاخره میره زیر خاک، فقط لمر ان به سیف فالله افضل، کشته شدن انسان در راه خدا با شمشیر که بهتره. به قول شریعتی میگه اونهایی که یا مرگ سرخ رو انتخاب کن یا مرگ سیاه رو انتخاب میکنه، بالاخره میمیری تو رخت خواب. حالا که قراره که انسان بمیره، بدن برای مرگ آفریده شده، آخرش همینه، نه برای بقا. حالا که اینطوره بذار خوب خرجش بکنیم، مصرف خوبی بکنیم اون جان رو. در یه جای دیگه در این مسیر کربلا میگن که اول ما قرأتم کتاب الله انزل علی جدی رسول الله، کتاب خدایی که بر جدم رسول خدا نازل شده نخوندین که میگه اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا باشید مرگ سراغتون میاد، گرچه در قصرهای سر به فلک کشیده، کاخهای سنگی، بروج مشاهده. فکر نکن مرگ از لابلای اون قصر هم میتونه بیاد، بنابراین نمیتونی که از مرگ فرار بکنی. اصل ششم یا آیه ششم، مکانیزم پاکسازی نفسانی در جریان ایمان و عمل. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، اونایی که اهل ایمانن و کار صالح میکنن تمام آثار بدیهاشون همینجوری پاک میشه. لنکفرن، این لامش و نونش دو تا از ادوات تاکیده. کفر یعنی پوشوندن دیگه، پاک کردن، خونسا کردن، ویف کردن. در واقع تمام بدیهاشون ولنجزینهم احسن الذی کانوا، به مراتب بیش از اون مایهی که تو گذاشتی، زحمتی که کشیدی نتیجه میگیری. هم آثار سوء گذشتت از نفست، روحت پاک میشه، آدم دیگه میشی، و هم به مراتب نتایج مثبت بیشتری میتونی بگیری. یعنی در واقع اگر این جهاد و اینا نیاز انسانه، راه تسکیه توه، راه پالایش توه. آیه هفتم یا اصل هفتم، موانع راه. ظاهر این آیه به نظر میاد که این چه ربطی به اینجا داره، چون راجع پدر مادره. و وصین الانسان به والدیه حسنن، ما احسان به پدر و مادر رو به انسان توصیه کردیم، انسان به طور کلی، نه مؤمن نه مسلمون، همه. ولی کجا میشه ازشون اطاعت نکرد؟ و این جاهدا کرد، اگه اونا تلاش کردند، لتشرک بی ما لیس لک به علم، در چیزی که علم نداری تو شرکی به من ببرزی، نه اینکه بیای بت پرست بشی. میخواد بره در راه خدا برای ملتش بجنگه، فداکاری کنه. پدر مادرش میگه نه حق نداری بری، تو بری کشته میشی. دوست دارم پدر مادر، نمیخوام بچهشون آسیب بهش برسه. این راه خداست، باید بره، ولی پدر مادر نمیذارن. نه تو باید درس بخونی، تو باید دانشگاه تموم بشه. دیدین تو دانشگاه حتی نمیذارن. خیلی دوره ما که اینطوری بود، اغلب خانواده نمیذاشتن. کجا میری؟ تظاهرات، درگیری، بیا تو خونه بشین، تو حق نداری. میگیرن سواد، میگیره چیز سابقت بعد میشه، تو باید فارغ التحصیل بشی، تو پس فردا باید دکتر بشی، مهندس بشی، یا اگه دوره دبیرستان تو باید بری دانشگاه، گزینش سابقت بعد میشه. خیلی وقتا پدر مادرها روی اون محبت چیزایی به بچه ها توصیه میکنن به جوانا که این شرکه. شرک یعنی هم خدا هم یه چیز دیگه. اگه این کار وظیفه خداییه، چرا بقیه بره؟ پسر تو نره؟ چرا تو تظاهرات علیه فلان فلان بقیه برن شرکت کنن؟ هی میگی چرا مردم تکون نمیخورن؟ بچه‌ها خودت شروع کن، خودت شروع کن. پس این شرک یعنی انگیزه غیر خدا. خب میگه که اگر تلاش کردن که تو رو به یه چیزی که در درست بودنش حقانیت شک داشتی فلا تو تهما، اونجا میتونی اطاعت نکنی. الیه مرجعکم، بازگشت همتون به سوی منه، یعنی تو باید جواب بدی اینو. فأنبئکم بما کنتم تعملون، به همه این اعمالی که میکنید من آگاهتون خواهم کرد. این دو جای قرآن اومده. یه جای دیگه میگه که اگر پدر و مادر این فشار به تو آوردن تو اطاعت نکن، ولی میگه صاحب هم فی دنیا معروفن و تبع سبیل من اناب، ولی با نهایت ادب احترام. این خیلی جوان ها میگه شما ها مرتجعین، شما ها نمیدونم انقلابی نیستین، شما فلان، من اصلا با شما کار ندارم، شما روشن فکری ندین. دیدیم که وقتی آدم احساس میکنه پدر و مادر مثلا نیستن، جوان ها که به آگاهی رسیدن علیه اونا بر میگردن، میگه نه فقط میتونی اطاعت نکنی، ولی با نهایت احترام و محبت و مدارا. خب ممکنه به نظر برسه این چه ربطی به جریان عاشورا داره یا مبارزه دلال خدا. میخواد بگه حتی موانع راه، این عنوانش هست موانع راه، از پدر و مادر شروع میشه. تو در راه حق میخوای بری، از اونجا که دیگه بالاترینه، عزیزترین، نزدیکترین ها، چه برسه دیگه پایینترین ها. میدونید در جنگ بدر یه تعدادی از مسلمان ها که تو جبهه کفر بودن کشته شدن، جوانایی بودن که اینا مسلمان شده بودن ولی نمیخواستن دل بکنن، هجرت کنن بیان مدینه. پدر مادرشون نمیذاشتن، کجا داری میری؟ درد سر داره، اونا قلیلن، کمن، پس فردا همه میریزن میکشن اونا رو، تاق نداری. یعنی ابهت و فرمان پدر مادر اینا رو تو مکه نگه داشته بود زیر سیستم و حکومت شرک. جنگ بدرن که اینا اومدن برای سرکوب مسلمان ها، این بچه ها که نمیتونستن نیان، جرات نداشتن، اقتدار اون دوران پدر سالاری هم بوده، اینا اومدن سفارایی کردن جلوی پیامبر و بقیه مؤمنان. جنگ هم که میشه کی کی رو میشناسه دیگه، اینا کشته میشن. مفصله که پیامبر اینا وقتی کشته شده قانونشون میده، میگه که خب اینا آیه تو قرآن هم هست که الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. فرشتگان وقتی جان کسانی میگیرن، خب تو چیکاره بودی؟ ما مستضعف بودیم. میگه چی مستضعف بودیم؟ این دست و پا نداشتی بس بری بری. الان تکن ارض الله واسعه، زمین خدا میگه وسیع نبود، چرا چسبیدی؟ چرا جرأت نداشتی، همت نکردی؟ در جریان عاشورا دقیقا میبینیم موانع راه. ای خود نبوده که همه نیومدن، 72 تن در واقع رفتن. خیلی زیاد از نزدیکان امام حسین، از اقوامشون خیلی ها بودن که نیومدن. کسانی که نصیحت کردن نره امام حسین، برادر خود امام حسین محمد ابن حنفی، البته میگن دستش فلج بوده، سردار حضرت علی بود دیگه، پرچمدار علی بود محمد ابن حنفی، اون نیست تو کربلا. البته امام حسین هم خیلی تجلیل ازش کردن، حالا میگن به اون علت نیومده. یا ابن عباس پسر عم امام حسین نیومدن، فرزدق اون شاعر انقلابی، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، اینا همه جزو آدم های روشن، مسلمان های خوب بودن، انقلابی بودن، چرا نیومدن؟ همه اینا یه احتیاط، همه میگفتن نرو، حیفه، شما بیاین تفسیر قرآن بکنید، خدا شما رو فقط مگه چند تا ما داریم حسین، شما اسلام شناسی تعلیم بدین، بدین کدوم منطقه، اونجا امنه، اونجا آسیبی به شما نمیرسه. اصل هشتم، آیه هشتم، پیوستن به جبهه شایستگان. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلنهم فی الصالحین. اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند به زودی اونا رو در جرگه صالحین در میاریم. این اصطلاح صالحین تو قرآن خیلی بالاست، دعای انبیاست، دعای ابراهیم مرتب میگه که الحقنی به صالحین، خدای منو ملحق کن به صالحین. صالحان کسان که اصلاحگران اجتماع هستند در برابر مفسدین، اونا که نقش اصلاحی تو جامعه دارن. ادخلنی به رحمت کفی عبادک الصالحین، خیلی زیاده توی قرآن. خب داستان‌های زیادی تو این ماجرای کربلا هست، از جمله داستان زهیر بن قین رو شنیدین حتما. این آدم خیلی ثروتمندی هم بود، تازه هم ازدواج کرده بود، میگن زن زیبایی هم داشته بود. این به موازات امام حسین که از مکه حرکت میکنن به سمت کوفه برن، اینم توی کاروانی خودش داشته، آدم ثروتمندی و با 70-80 نفر اینا میرفتن. همیشه فاصله میگرفته که هیچ وقت کاروانش نزدیک کاروان امام حسین نباشه، میترسیده دیگه برچسب نزنن که اینا هم فکرن، با یه فاصله مثلا یکی دو مایلی همیشه میرفتن. امام حسین کسی رو میفرستن پلوش پیکی رو که میخوان باش صحبت بکنه، بیاد. این یه مرتبه سر تو کتابام نوشتن سر قضا بوده، نشسته بوده، مرتبه رنگش میپره چیزی که فرار میکرده، ولی خب بالاخره امام حسین خواستن نمیتونه نده دیگه، رو درواسی نده پیامبره، بالاخره را میفته میاد. نوشتن معلوم نیست که امام حسین چی گفتن به این، چه صحبتی اون در دقیقه رو در خیمه امام حسین تو همون راهه که وقتی بیرون آمد رنگش سرخ شده بود و زیر لب این آیات میخوند: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی مؤمنین از تاریکی ها به سوی نور خارجش میکنه. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، تو سوره بقره است داستان، میدونید. برمیگرده به خیمهش، دارایی که داشته به زنش میده، تازه میگن ازدواج کرد، به بقیه میگه من راهم انتخاب کردم، شما میخوان با من بیان میخوان برید. این آدمی که یه ذره فاصله داشته ولی همینی که راه ایمان و عمل صالح انتخاب میکنه میرسه دیگه، چه قوغایی کرده تا آخرش. خوندین حتما شرح حال زهیر، سخنرانیش در شب عاشورا تون روزای آخر، از خطیبان بزرگ در واقع، آدم خب با شرفی بوده، وضیع هم بوده و به حال تجربه در زندگی داشته، چه نقشی می آفرین همین زهیر. یعنی می پیونده به جبهه صالحان، تو راه درست انتخاب کن، میری دیگه به کسانی که به سمت قله دارن میرن، کو نوردی نیست که این پایینه، به سختی نیست، تو برسون خودتو با خط و رد، افتادی تو اون جمعی که همه آرام رو خط و رد دارن به سمت قله حرکت میکنن. هم حماسه های حبیب مظاهر، بریده بن خوزه، مسلم بن اوسجه و هم این زهیر بن قین، شاهکارهاییست که متنش مونده. اما اصل نهم، سه تا اصل دیگه بیشتر نمونده، تحمل بکنید اگه خیلی خسته شدید. رفیقان نیمه راه، مدعیان ضعیف النفس. و من الناس، این کلمه من الناس 10 بار تو قرآن آمده، در یاد تیپولوژیه در واقع، مردم چه تیپ هایی هست، یه تیپ اینجوریه: و من الناس من یقول آمنا بالله، یه دیگر مردم میگن ما به خدا ایمان داریم، ما مؤمنیم، اما فاذا اوذی فی الله، وقتی در راه خدا اذیت میشه، کارش از دست میده، شغلش و حقوقش، در راه خدا همه انتظار دارن که نون آبشون هم درست بشه، نه، اگر میبینه که یه جا براش مشکل شد، مردم اذیتش کردن، زندان افتاد، کتک خورد، چی میشه؟ جعل فتنه الناس که عذاب الله، فتنه مردم هم میشه عذاب خدا، و نمیخوام درد سر داشته بشه. میگه این دوتا که مساوی نیست، قشر آگاه جامعه اگر شونه خالی بکنن از زیر بار مسئولیت به آگاهی خودشون عمل نکنن، عوارض و نتایجی که دارن یه نتایج ابدیه. حالا تو رو دوتا چک بهت دادن، در روز انداختن زندان، این که قابل مقایسه با اون شونه خالی کردن نیست، وظیفه انجام دادن نیست. میگه مثلا این دوتا رو مساوی حساب میکنن. ولی انجا نصر من ربک، حالا اگه نصرتی پیروزی بیاد، لیقولون انا کنا معکم، ما که با شما بودیم، چرا غنایم به ما نمیرسه؟ وقتی پیروزی خودشون رو سفت و سخت به شما چسبوندن، به محض اینکه مشکلی پیش بیاد خطشون جدا میکنن. میگه آیا خدا آگاه نیست که تو سینه مردم چه میگذره؟ شبیه این تو قرآن خیلی زیاد هست. یه جور میگه و من الناس من یعبد الله علی حرف. عده‌ای از مردم دینداریشون چجوریه؟ رو حرفه. حرف نمون که تو فارسی میگیم، حرف یعنی لبه پرسگاه. فاین اصابه و خیر و نتمن نبه ها، اگه دینداری منافعی براش باشه شاخاش محکمه، ولی به محضی که در راه اسلام، در راه دین یه مشکلاتی پیدا میکنه میفته. یعنی میگه جای محکمی نیست، جای صافی نیست، رو لبه خدا رو داره میپرسته، لحظشگاهه، منتظر یه تلنگاری که اون بر بیفته. اتفاقا فرمایشات امام حسین هم تو همین نهضت کربلا میگه الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیان، و دین لعق علی السنتهم، دین سر زبانشونه، یا لعوق علی السنتهم. فاذا محسوا فی البلاء، وقتی که گرفتار این بلاها میشن، سختی ها، قلت دیانون، دیندار دیگه کم میمونه. آخرش هم همین 72 تن مونده. همه میگن مؤمنین، ولی دین زبانیه. خدا رحمت کنه حنیف نژاد و اسمش رو شنیدین، قبل سال 50 کشتن. اون یه خوابی دیده بود نواخر تو زندان، کسی از زندان برای ما تعریف میکرد. میگفتن خواب دیده بود که ما سوار با بچه هاشون، تعدادی 70-80 تا بودن، سوار وانت شدیم، همه عقب وانتی، موقعی وانت هایی تو ایران بود سرباز بود دیگه، این وانت سربالایی داره میره تو دست اندازه تکون میخواد، تو هر تکون یکی دو تا میفتن پایین. بالاها که رسیدیم دیدیم که دیگه ریختن همه، یعنی خوابتون بعدم اعدامش کردن دیگه اون سال 50. یعنی نگرانی که مشکلاتی که در پیشه، نکنه بچه ها همینجوری بیفتن دونه دونه، آیا میکشن تا آخر خط؟ این خیلی مونده بود، همه تعریف میکردن این خوابی رو که دیده بود. واقعیتش هم اینه، هرچی سربالایی سخت در میشه میفتن آدم ها، کم بیارن. اینجا همین میخواد به از امام حسین هم میبینن که هیچکی نمیاد، در همه مردم دین دارن، وقتی پیچیده میشن با مشکلات، قلت دیانون. اصل دهم، صحنه عمل، میدان شناخت ایمان از نفاق است. همه میگن کجا معلومه راسته دروغه. ولی یعلمن الله الذین آمنوا ولی یعلمن المنافقین. ما فکر میکنیم منافقین آدم های دیگن، ایمان ندارن. نفاق آفت ایمانه، منافقین تو مؤمنین هن. یعنی فاصله‌ای که بین ایمان و عمل هست میشه نفاق، درویی. هر نوع درویی به یه نسبتی نفاقه. خب در نسبت کربلا که بیش از همه این درویی ها خودشو جلوه داد دیگه. حالا من نمیدونم چقدر درسته، میگن 18,000 تا نامه داده بودن برای امام حسین. حالا من نمیدونم تو اون موقع واقعا این امکان بوده. حالا بگیم 18,000 تا، نه این چیزی که نوشتن 18,000 تا، 1,080 تاش هم باشه خیلیه، 180 تا هم باشه باز خیلیه، که دعوت کرده بودن بیاین همه آماده ایم، مردم کوفه یه دست طرفدار، چون شهر علی بود دیگه، پایگاه ارتش حضرت علی بوده کوفه، اینجا طرفدارای شما هستن. دعوت کردن، مهمان رو آوردن، ولی تسلیم در واقع تیغ دشمن دادن. اینا میشه نفاق. از اشخاص خیلی معروف طرفدار حضرت علی، عبیدالله حر جمعی بوده، این انقدر به اصطلاح طرفدار بوده، اصلا میدونسته که چی میشه امام حسین، کجا میکشه. از کوفه میاد بیرون، میگه من نمیتونم تو شهری که حسین رو میخوان بکشن باشم. میاد بیرون یه جا چادر میذاره که لااقل من حضور نداشته باشم. اتفاقا سپاه امام حسین هم نزدیک میشه، یک کسی رو میفرستن میگن یه چیزی دور هست برو ببین کیه. میرن میگه بله عبیدالله، خیلی هم معروف بوده و خیلی هم خوشنام. میگه که من نخواستم اونجا بمونم، من نفسم اجازه نمیده، نمیتونم الان بیام طرف شما، چون میدونم این مرگ آخرش، نفس من اجازه نمیده، ولی دوست دارم که این اسبم و این شمشیرم رو تقدیم بکنم. این اسب و هیچ اسبی به سرعت این نیست، بهترین اسب عربیه. این شمشیرم هم حالا بس به شمشیره شد. کسی که برمیگرده اسب و شمشیر میاره، امام حسین آیه قرآن میخونه که کسی که از جانش در راه حق طریق داره، ما اسب و اسلحه‌ش هم نمیخوام. من که اینا رو نمیخوام، من میخواستم خودش نجات پیدا بکنه، نیازی به اسب و اسلحه نیست. یعنی لم اتخذ المذلین عضدا، من هیچ کمکی از گمراهان نمیگیرم. یعنی این نفاقه، این نفاقه، نمیخواد باشه تو اون شهر ولی حاضرم نیست بیاد جلو. نه، از خودشه، من برای نجات خودش پیکی فرستادم، خودش نجات بده. و این امام حسین میدونستن الان صد تا اسبمون داشته باشه بده، اصلا تأثیری در سرنوشت جنگ ایجاد نمی کنه. اصل 11 آیه 11 فریب حق پوشان برای جذب مؤمنین ساده اندیش. تو هر نهضت انقلابی، نهضت ایمانی، یه دیمان میگه نه بابا ولش کن، چیز مهمی نیست، به زبون خوش میخوان یه دیمان رو از اون وظایف خودشون باز بدارن. اینجا همینه میگه و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. اون طرف کافران به مؤمنی میگفته بابا بیاین راه ما، ولا نحمل خطاياكم، به حساب ما، اگه گناهی داره گناهش به حساب من. چقدر ما این چیز دارم میگیم، نه ترس بخور، اگه چیزی هست به حساب من. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شیئن، سر سوزنی هم نمیتونه خطا اونو حمل بکنه، چی میگه به حساب من؟ انهم لکاذبون، دروغ میگن. فراون تو نهضت کربلا هم از همه نهضت ها این چنین است. من دو سه تا از نصیحت هایی به امام حسین رو بکنم خدمتون. بعضی میگفتن چرا میگویی با یزید بیعت نمی کنیم؟ تو بگو قبول دارم ولی عملا کار خودتو بکن. خیلی ساده است دیگه، از تو فقط همین خواستن، بگو ما قبول داریم بیعت میکنیم. کی به کیه حالا؟ پس وردار زیرش میزنی دیگه، معمول همه آدم هاست. یکی میگه که بیا با هم برویم بیعت کنیم، کاری به سرنوشت مردم نداشته باش، جان تو که تنها باقی مانده پیامبر هستی مهمتر از زندگی اوناست. چقدر هم میشه میگه برو پدر مردم، چه مردمی؟ جون تو داری میدی برای خاطر مردم، مردم قدر تو رو میدونه. یادم میاد سالهایی بود مرحوم پدر زندان قصر بودن، یک کسی ملاقات آمده بود، ایشون یکی از استادای دانشکده فنی بود، گفت آقای مهندس شما آخه اینجا داره عمرتون میپوسته، 5-6 سال اینجا هستی، چه فایده داره؟ به امید کی هستی؟ یه نشریه ای مرحوم پدرش نشریه صنعت صاحب امتیازش بودن و مدیر مسئول راجع به صنایع بود، دانشکده فنی هم چاپ میشه، گفت همین نشریه صنعت که شما چقدر خون دل گذاشتین فشار آورده ساواک، اسم شما رو حذف کردن به نام خود، اینم رفیقای شما، این که دوستانتونه اسمتونم راحت حذف کردن به نام خودشون داره چاپ میشه، کسی قدر نمیدونه، بیاین بیرون هزار جور کار میشه که. بعدم ایشون گفتن که آه پس عجب اینجوریه، پس خب اگه اینطوریه که پس بیشتر لازمه که یه عده اینجا باشن، یعنی پس نشون میده جامعه بیشتر نیازه به فداکاری و صرف وقت و اینا داره. اگه یعنی نمیخواستم بگن همینه، من قبول دارم حرفتو، یعنی اگه مشکلات به اینجا کشیده پس یه دردی گرفتاری بزرگی جامعه داره، پس یه حرف حقی باید زده بشه، پاش آدم بنشینه دیگه. همیشه این حرفا هست، ول کنین فایده نداره، بیا با هم داریم بیعت بکنیم، کاری به سرنوشت مردم نداشته باش، مردم کیان؟ مردم اصلا دنبال چیزای دیگه هن. حیف نیست که تو کشته بشی؟ یه دیگه میگفتن تو بپذیر به مسئولیت ما، مطمئن باش راه صحیح همین است، به ضمانت ما. این همه عیناً جملاتیست من از عربیاش در آوردم فارسیش. آدم های خیلی خیرخواه، همیشه امام حسین خیلی ممنون متشکرم خدا به شما عوض بده انشاءالله. خیلی جالب این برخوردم، برو تو که انقلابی نیستی، تو که با ما نمیای، میگن دیگه که برای من نمیجوشه بذار برای سگ بجوشه دیگه نیست. ولی خیلی جالبه که چقدر برخوردهای مثبت داشتن امام حسین. حتی محمد ابن حنفیه تو چشم من باش توی شهر، تو در اول گزارشای که هست دریغ نکن به من بگو. همه هم دامی میدونن که همه نمیکشن، که همه که آمادگی ندارن، نمیشه آدم رو رد کرد. و اما اصل دوازدهم، سرنوشت گرانبار فریبکاران. وليحملن اثقالهم، نه تنها اونا که میگن به حساب ما، ما تحمل میکنیم بذار گردن ما، هم گناه خودشون حمل میکنن اونها. و اثقالا و اثقالهم، سنگینی گناه دیگران هم روی بار خودشون. وليسألن یوم القیامة اما کانوا یفترون، روز قیامت هم بار این دروغی که دارن میگن کجا؟ عمل هر کسی به حساب خودش هست. این دوازده است در هر نهضتی هست. حالا فرصتی نبود که با جزئیات بیشتر استنادای امام حسین که دقیقا ببینیم چقدر به این اصول آگاهی داشته.